سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. بحث امروزمون در ارتباط با میزان اعتبار احادیث و روایت هست و از آقای مهندس بازرگان تشکر کردیم که در این برنامه شرکت بکنند و توضیحاتی در ارتباط با سوالاتی که در این مورد توسط شما بینندگان عزیز شده پاسخی براش عرضه بکنیم که امیدواریم برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. آقای بازرگان خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، خوشحال و برحال خرسند هستم که بار دیگه توفیقی دست داد که به بهانه موضوعی که بینندگان مطرح کردن خدمتون باشیم و پاسخگوی بعضی از سوالاتی که مطرح فرمودید. حالا برحال
خیلی متشکرم. یه چندین سوال هست، میبینیم که تا چه میزان میتونیم بریم جلو. سوال اول آقای بازرگان در ارتباط با این متون مختلفی هست که در موازات با قرآن مورد استفاده قرار میگیره و کتاب‌های تاریخی اسلامی هست، کتاب‌های تفسیر هست و کتاب‌های فقهی که اینا مورد استفاده قرار میگیره و قاعدتاً آدمی که محقق در قرآن هست تناقضاتی با متون قرآنی میبینه در
دقیقاً
و اینها مورد استفاده قرار میگیره. گروه‌های سیاسی از این مطالب استفاده میکنن و هرچند هم که ممکنه باز با استفاده درست هم از اون مطالب نباشه، هرچند خود اونا مورد سوال قرار میگیره. میخواستیم ببینیم که واقعا چرا حلی وجود داره در ابتدای برنامه، ببینیم که این استفاده ها چه به قول معروف ابیوز هایی ازش میشه و بعد در ارتباط با مطالب عرض شده پاسخهایی که داده میشه ما سوالات دیگری که مطرح هست خدمتون عرض میکنیم.
بله، عرض کنم که خب همه مطلع هستین که منابع معرفت دینی در جوامع اسلامی تنها قرآن نیست. قرآن به عنوان کتاب الهی مسلمان مطرحه، در کنارش ده ها بلکه صد ها هزار حدیث و روایت هستش که از پیامبر یا از امامان در مکتب تشیع ازش استفاده میکنن و اینا هم هیچ کدوم ضبط صوتی در اون موقع نبوده که عیناً سخن پیامبر یا اون بزرگواران بوده باشه، اون چه که سینه به سینه نقل شده در طول قرنها. بنابراین ما مواجه هستیم با یه دریایی از اقوال، نظریات مختلف که خب نقل کردن آدمای هم معتبر و هم غیر معتبر، به گونه که الان هر کسی به حسب اون که چگونه بیاندیشه و چه کار بخواد بکنه به هر حال میتونه مستند بکنه کردار خودشو به بخشی از این روایات. یعنی هم گروه های تروریستی مثل القاعده اینها بر خودشون حدیث و روایت دارن، در پاکستان، در ایران، در نمیدونم افغانستان میبینیم، همه شنیدیم، همه خوندیم که خشونت طلبان به قدر کافی برای خودشون دلایل حدیثی و روایتی دارن. اونایم که حقوق زن رو پایمال میکنن، ندیده میگیرن، به حد کافی اونام برای خودشون سند و مدرک دارن که بگن آقا پیامبر اینو گفته، فلان امام این رو گفته. واقعا یه مشکلی است، یه معضل بزرگی است که دامن مسلمان ها رو در دنیای امروز گرفته. خب اینا هم در طول قرن ها پدید آمده دیگه، چندین هزار نفر اینا رو جمع آوری کردن، رو استنباط، رو نظریات خودشون نقل کردن سینه به سینه، در طول 14 قرن اینها فراهم شده و به دست ما رسیده. کاری که اخیراً در ترکیه انجام دادن این خیلی جالبه که یه غربالی، یک تسویه و پالایشی نسبت به این احادیث و روایات شروع کردن، یه پروژه 3 ساله بزرگی به نام حدیث پراجکت. این یه برنامه خیلی گسترده است، مجموع احادیثی که در اختیار برادران اهل تسنن هست حدود 162 هزار حدیث، 162 هزار حدیث اینها منتسب به پیامبر در کتاباشون دارن و اینا هم دچار مشکل شدن. در ترکیه هم طور که میدونید اسلام گرایان به قدرت رسیدن و حالا میخوان اداره کنن جامعه رو، مواجه شدن با یک سلسله تناقضات عجیب غریب که در این دریای گسترده روایات وجود داره. خب اینا میخوان عمل بکنن، مواجه با واقعیت های جامعه و دنیای امروز شدن. برحال این 162 هزار تا رو تبدیل به حدود 10 هزار تا دارن میکنن، یعنی در عرضه به قرآن و با عقل و منطق 162 هزار تبدیل به حدود 10 هزار تا داره میشه. پروژه 3 ساله است با کمک دانشمندان روایت شناس، علم رجال، قرآن شناس. حدود 85 تا پروفسور تئولوژی از دانشگاه آنکارا در این پروژه مشارکت دارن، از دانشگاه استانبول، از دانشگاه دیگه ترکیه. یعنی یک کار تیمی، یک پروژه گسترده‌ای در سراسر ترکیه داره انجام میشه برای غربال کردن، برای پالایش یه مجموعه که در طول تاریخ به دست ما رسیده و همه خشونت طلبا و همه کسانی که هر کاری میخوان بکنن از این احادیث جعلی، اینایی که توسط معلوم نیست چه کسانی به وجود آمده، دارن استفاده میکنن. اتفاقا موضوعاتی که دارن روش کار میکنن، بعضیاشو من یادداشت کرده بودم. یکی مسئله ای که چرا در جوامع اسلامی زن به عنوان یه شهروند درجه دو، موجود درجه دو تلقی میشه، این پایه های حدیثیش کجا هستش. مسئله honor killings، این ترور مقدس، جنگ مقدس از کجا آمده، اینا رو دارن بررسی میکنن که این حدیث بی پایه است، اینا هیچ کدوم متواتر نیست، موثق نیست. یا احادیثی که مثلا زن بدون اجازه شوهرش نمیتونه مسافرت بره، سلطه شوهر به مرد، ازدواج زن با اهل کتاب، حالا مرد میتونه با زن اهل کتاب طبق اون عادت و سنت ازدواج بکنه، میخوان ببینن برعکسش هم آیا مانع شرعی داره یا نه. مسئله حجاب، مسئله حقوق مسلمانان در تغییر دین، اینا دیدن در قرآن ما ارتداد نداریم، قرآن کاملا آزاد گذاشته، هیچ نوع کیفر دنیایی برای الحاد و ارتداد در قرآن نیست، پس اینا از کجا اومده که مرتد رو میکشن. یعنی یه ارزیابی و عرضه بر قرآن تمام اونجا که مغایرت داره اینا رو دارن تصفیه میکنن. خیلی مفصل به هر حال حسنش اینه که به جایی که این برنامه توسط آدمای بیدین سکولار انجام بشه، توسط مهمترین شخصیت‌های دینی، متفکرین مسلمان ترکیه داره این کار انجام میشه. برای من یه پروژه بسیار بزرگی است، پروژه گسترده است، جرأت کردن برای اولین بار در یک کشور به هر حال با اکثریت اهل تسنن داره انجام میشه. خیلی جای امیدواریه که کشورهای دیگه اسلامی هم بتونن این کار رو انجام بدن. حالا این صد و در واقع برادران ترک ما شکستن و این جرأت رو به خودشون دادن علیه این تعصبات توده های مردم یه ارزشیابی بکنن و اون چیزی که در طول 14 قرن زاد و ولد کرده همینجوری زیاد شده و دست و پای مسلمان ها رو در جوامع امروزی در دنیای امروز گرفته و یک روایات احادیث خلاف عقل و خلاف منطق در واقع پیدا میشه که هر کسی هر کاری بخواد بکنه دستاویزی میتونه براش پیدا بکنه. به هر حال امیدواریم که این کار بتونه برای مسلمانای دیگه هم در کشور دیگه هم سرمشقی بشه و این تصفیه با عقل و منطق و عرضه بر قرآن بتونه انجام بشه.
خیلی متشکر. احتمالاً این از طریق اینترنت میشه اطلاعاتی بینندگان عزیز در بیارن. حدیث HADITH project، درسته؟
حدیث project، بله.
حدیث project HADITH project ترکی. بله. احتمالاً شما گوگل سرچ بکنید سایت هایی در ارتباط با این رو پیدا خواهند کرد.
اونا کسانی که انجام میدن چیز هست Presidency of Religion Affairs، یعنی در واقع چیزی مثل وزارت اوقاف خودمون و The Religious Charitable Foundation.
بله.
اینا در واقع
اینا ارگانیزیشن که اسپانسر کردن.
بله، دارن این پروژه بزرگ و یه کار تیمی خیلی گسترده توسط بهترین اسلام شناسای ترکیه داره انجام میشه.
بسیار خب، با این مقدمه مختصر و خب کار جالبیه، احتمالاً شاید با یه مقدار خودمونم بریم از این استفاده بکنیم که ببینیم در چه مواردی اینها به صورت چه کاتگوریایی رو اینا مورد توجه قرار دادن. خب با توجه این که این در ترکیه شده، حالا احتمالاً نتایج این به کشورهای دیگر اسلامی خواهد رفت، ولی یک همچین چیزی به نظر نمیاد در سطح گسترده حتی در کشور خودمون ایران و یا کشورهای دیگر اسلامی به این صورت یک همچین کاری اقدام به برگزاری شده باشه. این درست است؟ حتی در ایران حداقل اگر باشه در اجتماعات خیلی کوچک ممکنه بوده، نه در سطحی که مورد توجه به اصطلاح حتی دولت و طبقه روشنفکر بوده باشه.
بله، من خیلی اطلاع ندارم در کشورهای دیگه، ولی یادم در اوائل انقلاب یک همچین تلاشی شد که یه تصفیه‌ای در بعضی از کتب حدیثی و روایتی انجام بشه. تو ایران دو سه نفر بیشتر نداریم متخصص متبحر در امر حدیث و روایت، یکی آقای مصطفوی هست، یکی آقای بهبودی. اوایل انقلاب آقای بهبودی کتاب اصول کافی رو که از مهمترین معتبرترین کتب روایتی شیعه است، حدود 16,000 حدیث درش هستش. ایشون این کتاب رو به حال یک ارزیابی کردن و یک کتابی تهیه کردن به نام صحیح کافی که ایناش کدوماش صحیحه. حدود فکر میکنم 2,000 تاش رو ایشون جدا کردن، بقیه رو با اون موازین مربوط به علم الرجال و درایه علومی هستش که میتونه ارزیابی بکنه روایاتو، کنار گذاشته بودن. ولی این کتاب مواجه با بعضی از مصلحت اندیشی ها شد، گفتن درست نیست جامعه دینی، چون از قدیم گفتن کافی کافن لشیعتنا، کتاب کافی کافیه دیگه برای شیعیان، یه همچین اعتبار مهم تاریخی براش قائل شدن، حالا شما میان 16,000 تا رو تبدیل به 2,000 تا میکنید، این بی اعتباری مثلا روایات تلقی خواهد شد. و در واقع به ایشون گفتن اسم کتاب رو عوض بکنید، بذارید گزیده کافی. گزیده خب یعنی گلچین شده دیگه، اصلا مسئله صحیح کافی نیست. یعنی اصولا جو مذهبی جامعه ما اجازه نمیده، با اینکه خود این بزرگان میدونن که چقدر دستواگیر شده، چقدر دردسر ایجاد کرده این روایات جعلی، همه خود این آقایون هم کتابای خوندن یا نوشتن که چطور ده ها هزار احادیث جعلی وارد اسلام شده، اصلا لیست اشخاصی که اینا رو به عنوان وزائین یا جاهلین، کسانی که جهل کردن وز کردن، هم چیزایی نه پیامبر نه امام نگفته، اینا بعضی هاشون هزاران حدیث جعلی اینا درست کردن با اینکه میدونن، ولی خب کسی جرئت نمیکنه دست بزنه به این ترکیب. یه تفاوتی بین وضعیت شیعه و سنی وجود داره. در کشورهای اهل تسنن تشکیلات مذهبی وابسته به دولت، معمولا وزارت اوقافشون، تمام روحانیشون حقوق بگیر دولت هستن. یه مقاله مرحوم مطهری قبل از انقلاب نوشته بودن که یه مشکلی یا آفتی دستگاه روحانیت شیعه داره، یه مشکل هم دستگاه روحانیت اهل تسنن. اونا چون وابسته به دولت هستن، نونخور دولت هستن، هیچ وقت علیه دولت نمیتونن اعتراض بکنن، حرفی بزنن خب به هر حال نونشون رو میبرن دیگه. آقای مطهری در اون مقاله معروفشون در کتاب مرجعیت و روحانیت که کتاب برگزیده سال هم شد، از البته نویسندگان مختلف این کتاب مقاله داشت، کتاب بسیار با ارزش و معتبری است، ایشون دوتا مقاله داشتن. در یکی که مسئله آفت زدگی عبام زدگی روحانیت رو مطرح میکردن که در شیعه مشکل ما اینه که ما نونخور مردم هستیم، مردم باید به ما وجوهات بدن، بنابراین ما حرفی رو که عوام تودای مردم نمیپذیرن نمیگیم، حرفی رو میزنیم که خب به هر حال مریدا خوششون بیاد دیگه. مشکل اهل تسنن این که حرفی نمیزنن که دولت ناخوشایند باشه براش، ما هم حرفی نمیزنیم که تودای مردم. بنابراین ما شدیم مقلد مردم. به جای که مردم مقلد ما باشن، ما چون نونمون، معیشتمون، زندگیمون دست مردمه، مجبوریم تابع مردم باشیم. این سخن بنده البته نیست، سخن شهید مطهریه و انتقاد کرده بود. بنابراین چون توده های مردم دوست دارن به اون چیزایی که در طول تاریخ خو گرفتن، از طریق اجدادشون شنیدن، با همونا زندگی کنن، طبیعتا دست و بال روحانیون ما بسته است، نمیتونن بگن. به هر حال چون اونا شغل و درآمد مستقلی که ندارن. اینی که در ایران در تشیع خیلی سخت‌تره تصویه کردن این مجموعه‌ای که در طول 1400 سال به ما رسیده. در کشور اهل تسنن ترکیه به دلیل اینکه هم به هر حال با اروپا نزدیک هستش، ارتباطات گسترده داره با فرهنگ غرب و همین که به هر حال اسلامگرایان این چند ساله به قدرت رسیدن، از طریق دموکراتیک اکثریت رو به دست آوردن، در گیر و دار اداره اجرایی جامعه هستن، نیاز دارن که خب با واقعیات دست و پنجه نرم کنن. احزاب معتبر هم مثلا یه حزب عدالت و توسعه، طیب اردوغان، اینا دیگه به هر حال عهده‌دار اداره جامعه هن، اونا هم در واقع ساپورتر این پروژه هستن. برای من چون قدرت سیاسی، قدرت دولت فعلا میتونه حامی این نوگرایی ها باشه، این مثلا تحولات انقلابی باشه، ترک ها موفق شدن الان این کارو شروع بکنه. البته در ترکیه مواجه با مخالفت های گروه های سنتگرا و متعصب هم هستن هنوز، ولی به هر حال یه پروژه عظیمی است. متفکرین بزرگ ترکیه، عرض کردم 85 تا تئولوژیست از فقط دانشگاه آنکارا تو این پروژه شرکت دارن، اینا دارن این پروژه رو جلو میبرن. خیلی جای امیدواریه که به هر حال این یک سرمشقی بشه برای مصر، برای سوریه، برای مراکش، برای کشورهای دیگه و بعد شاید هم ان شاءالله سرعت بکنه به مملکت خود ما، اونجا هم جرأت پیدا بکنن که اون چیزایی که خلاف عقل، خلاف منطق، خلاف قرآنه، لااقل اینا رو کنار بذارن که دیگه ما با اینا کار نداریم، ارزیابی روش بتونن انجام بدن.
خیلی متشکرم. شما در ایران از آقایون طباطبایی و بهبودی صحبت کردید،
حالا مصطفی، بله،
مصطفی و آقای بهبودی صحبت کردید، حالا در به اصطلاح در دنیای اسلام از همون اوائل که شروع شده به جمع‌آوری این متون، ببینیم چه کسانی واقعا بودن، شما اسم بخاری رو منشن کردید، چه کسانی بودن، چه جوری جمع‌آوری شد و اینا چه جوری منتقل شد، یعنی چه جور ثبت شد، آیان از طریق نقل قول بوده، چه جوری ثبت شده تا به این زمان رسیده. یعنی احتمالاً بعضی از اینها موقعی که مطالعه میکنید اسمایی که میارن یا 20 نسل اونورتر مثلا رفته که فلانی گفت، فلانی گفت، فلانی گفت. حالا شما نقل قول درست پیشو از یکی دیگه میپرسید، شما 20% از بین رفته،
بله،
حالا چه برسه به این که 20 نسل بگذره و اگه واقعا داکیومنتد ثبت شده نباشه به طریق قابل قبول، همه اینا سوال برانگیز هست.
دقیقاً. در اتفاقا فرهنگ ده خدا نام 2400 نفر از کسانی که حدیث نقل کردن نوشته شده در فرهنگ ده خدای خودمون، یعنی 600 صفحه فرهنگ ده خدا شرح حال این 2400 نفره. پس ببینید چقدر پروژه عظیمی در طول این 14 قرن اتفاق افتاده، چقدر دستن در کار بودن که این حرفا رو بزنن. تا حدود 100 سال اصلا ممنوع بوده، یعنی پیامبر اسلام ممنوع کرده بودن. روایاتی هستش که پیامبر فرمودن که هر کی از من چیزی نقل کرده محو بکنه، پاک بکنه، هیچ کی حق نداره. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، یعنی عمر ابن عبدالعزیز سال 99 تا 101 هجری حکومت کرده، او برای اولین بار، یعنی در سال 99 100، یعنی 100 سال از هجرت گذشته، 100 سال ممنوع بوده، هیچ کسی حق نداشته روایت نقل کنه. این ممنوعیت رو برمی‌داره و هنوز هم جامعه به خودش اجازه نمیده، چون یادشون بوده که پیامبر چنین کاری رو ممنوع کرده. از حدود سال 220، یعنی اول کتاب حدیثی که نوشته شد، یه شخصی به نام بخاری، مال بخارای ایران هم بوده. بخاری یه سفر میکنه به همه نقاط کشور بزرگ اسلامی اون روز، به مصر میره، به سوریه میره، به عراق میره، مکه و مدینه، همه جا سفر میکنه با 1080 نفر از صحابی پیامبر مصاحبه میکنه. یعنی هر جا کسی رو شنیده بوده که این زمان پیامبر بوده میره پیدا میکنه، تو چی شنیدی؟ یادداشت میکنه. 1080 تا مصاحبه انجام داده و حدودش یه جا یادداشت کرده بودم 600,000 حدیث جمع میکنه. رقم به حرف راحت میاد.
این در طول عمرش،
این بله، نه چند سال میره در واقع سفر به همه نقاط اسلامی، کشور اسلامی اون موقع، 600,000 حدیث جمع کرده. این 600,000 تا رو ارزیابی میکنه، به 7,528 تاش میرسه. اون تکراریاش هم کنار میذاره، 4,000 تاش فقط انتخاب میکنه. خوب دقت بفرمایید، یعنی 2 قرن بعد از پیامبر انقدر زاد و بلد کرده این حدیث روایات که بخاری 600,000 حدیث از پیامبر نقل کرده، فقط 4,000 تاشو قبول کرده. تازه شما اگه اون 4,000 تا رو امروز بخونید، بعضیاشو اصلا شاخ در میارین که چطوری هم چیزایی قابل قبوله. یعنی کمتر از 1%، یعنی در عرض 200 سال کمتر از 1% احادیث پیامبر برای یک اسلام شناس معتبر مثل بخاری قابل قبول بوده. یعنی یه چیزی در حد 0.75%، کمتر از 1%، بقیه رو دور میریزه. عرض کردم حالا اون تازه 4000 تا رو بخونین ببینین چه چیزایی توش پیدا میشه. ایشون به عنوان به اصطلاح اول کسی است که کتاب حدیث نوشته، یعنی سال 220 هجری تازه اول کتاب حدیث در میاد. حالا نگاه کنید چقدر اعتبار داره. یه بار عرض کردم توی یکی از تلویزیون‌های آمریکا چندین سال پیش بود، یه متنی رو توی تلویزیون نشون دادن که بیننده‌ها می‌دیدن، 10 نفر رو ردیف کرده بودن ولی اونا نمی‌دیدن. به اولی نشون دادن، گفتن در گوش دومی بگو، دومی بگفتن اون که شنیدی به سومی بگو، از دهمی پرسیدن که چی بود، یه مرتبه یه چیزی دیگه که اصلا ربطی نداشت به اون موضوع اولی. یعنی در عرض 5 دقیقه یه مطلبی که سینه به سینه گشته، نفر آخری یه چیز دیگه میگه. حالا شما در نظر بگیرید که 220 سال از هجرت پیامبر گذشته، تازه اول کتاب حدیث در میاد. اینا هم که ضبط صوت که نداشتن، همه در واقع سینه به سینه بوده. 6 تا کتاب حدیث به هر حال اهل تسنن نوشتن، شیعه هم به هر حال 4 تا کتاب معتبر کتب اربعه هستش، یه 2-3 تا کتاب دیگه هم 7-8 قرن بعد نوشته شده. یعنی این تاریخچه و سابقه کتاب‌های روایتیه که الان همه معتبر اینا رو تصور میکنن، توجه ندارن که از نظر تاریخی اینا چگونه شکل گرفته و چطور قرآن کنار زده شده و یه سلسله احادیث و روایاتی که معلوم نیست چقدر اعتبار دارن جایگزین این ارزش‌های الهی شده، به عنوان دین همه تلقی میکنن این رو.
درست. حالا کتاب‌هایی که تو این زمینه آمده، آقای بازرگان شما قبلا اشاره بهش در صحبت دیگری کرده بودیم که کتاب حدیث اهل 6 تا از کتاب های عظیم و 4 تا کتاب مهم تشیع، اینها اونطور که به نظر میاد نویسندگان اکثر اینها ایرانی بودن.
بله خود
یا این اسامشن درسته یا این به عنوان فکت میشه قبولش کرد؟ و
بله،
جالب اینجاست که چطور خود اعراب در اون زمان انقدر که ایرانی ها در این مورد فعالیت کردن، اعراب کمتر بوده.
بالا لیستش رو میتونم براتون بخونم. تو کتاب اهل تسنن اولیش صحیح بخاریه که این صحیح، یعنی کتابایی که برای اونا صحیح تلقی شده، صحاح سته اسمشو میگن. این محمد بخاری نوشته که اهل بخارا ایران اون موقع بوده. بعدیش صحیح مسلمه، مسلم ابن حجاج که مال نیشابور بوده. سنن ابن ماجه است که قزوینی بوده. سنن ابو داوود سجستانی که ایرانی عرب نژاد البته بوده، این مال سیستان بوده. سنن نسائی هست، مال خراسان بوده. سنن ترمذی، این ترمذ از بلاد ماوراءنهر بوده. یعنی 6 تا کتاب مهم حدیثی اهل تسنن هر 6 تا یا حداقل 5 تاشون قطعا ایرانی بودن.
ترمز همون جایی بوده که مولانا بوده، درسته؟
ترمز نهدیه، بله
بله بله. آره.
کتب معروف شیعه هم کافی که مال کلینیه که مال شهر ری بوده، از روستاهای شهر ری. کتاب من لای هزار الفقیه مال ابن بابوی هست که مال قوم بوده، شیخ صدوق. تهذیب الاحکام استفسار اینا مال خب توسیه. ملازم میفرمد که کتابای اصلی حدیث و روایت هم نویسندگانش همه ایرانی بودن. حالا بعدن هم که قرون مثلا 12 کتاب محمد باقر مجلسی یا محمد شیخ حر عاملی، نمیدونم ملا محسن فیض کاشانی، ببینیم که همه ایرانی بودن در واقع. حالا جالبه که میگن اسلام به زور شمشیر پیش رفت. آخه با کدوم ملت یه دین رو یا آیین رو با زور شمشیر تحمیل میکنن، با زور اونا رو لا اله الا الله گو میکنن و بعد اینا بزرگترین متفکرین اون دین میشن، بزرگترین کتابای تفسیری، بزرگترین کتابای حدیث، بزرگترین کتابای لغت، بزرگترین کتابای نمیدونم فقه و اصول و یعنی همه، چون ایرانی ها به هر حال صاحب فرهنگ بودن و تمدنی داشتن، با جون و دل رفتن تلاش کردن بنا کردن در واقع این پایه های احکام و فقه و حدیث و روایات این مکتب رو. برای خود این اول این نکته نشون میده که تا یه ملتی با جون و دل به یک فکری علاقمند نشه نمیتونه اینجوری مایه بذاره، اینطور زندگیشو بذاره. این کارا هر کدوم ده ها سال از اینها وقت گرفته. ایرانی ها هم به دلیل اینکه عربا رو کنار زدن، مکتب رو گرفتن، فکر رو گرفتن، بالندش کردن، بارورش کردن، بسیار قنا بخشیدن بهش، با عربام جنگیدن ولی اسلام رو ول نکردن. لااقل در اون سالهای اولیه که بود به هر حال بیشترین کمک رو اونها کردن. یعنی یک کتابی مرحوم مطهری نوشته، خدمات متقابل اسلام و ایران، چطور اسلام که آمد ایرانی شکوفان شد، اون شگفتی ها رو آفرید و اون شخصیت های بزرگ رو به جهان، مثل ابن سینا و نمیدونم متفکرینی که داشتیم، رازی ها و دیگران رو تحویل داد، و چطور خود اسلام رو ایرانی ها تونستن فرهنگش رو بارور بکنن. در حال این یه بحث تاریخی مهمیه که نقشی که اصولا ایرانی ها در قنا بخشیدن به فرهنگ ایران داشتن و برعکس همینطور.
خیلی متشکرم.
جای بحث دیگه ای
تشکر. آقای بازرگان، شما اشاره کردید به اینکه این دو قرن بعد شروع شده و حتی تا 100 سال اول اجازه‌ای وجود نداشته.
بله.
و می‌بینید تو این دو قرن اکثر امامان شیعه هم بودن.
بله.
شاید درصد قابل توجهی فکر کنم در سال 200 اینها هنوز بودن، امامت بوده. و خب حالا چه دلیلی داشته که زودتر، خب زمان حضرت محمد بوده، خودش بوده، صحبت میکرده، خب همون جا یکی شروع میکرد به آنچه که محمد میگفته مینوشتن، یا حداقل نقل قول میشده که از اون زمان. چه دلیلی بوده خیلی زودتر شروع نشده این مسئله؟
بله، من عرض کردم که اصلا خود زمان پیامبر که ممنوع بوده، اینا فراوان هستش که پیامبر گفتن از من هیچی نقل نکنین، چون نگران بودن که یک دکان دیگه ای در برابر قرآن باز بشه و میدونستنم که خب اعتباری نداره اون چیزی که شفاهن آدم ها میشنون، چقدر میتونن تو ذهنشون اینن و سخن رو نگه داشته باشن. و بعدم یه سخن وقتی صدها نفر میشنون، خب هر کدوم یه چیزی نقل میکنه، میدونستن که خب اعتبار نداره. اون موقع هم که خب ضبط صوت و این حرفا که نبوده دیگه. اولا پس زمان پیامبر تا 100 سال بعد از پیامبر هیچ کسی هیچی ننوشته. جالبه که ائمه شیعه یعنی در طول 256 سال تا زمان مثلا امام 11 هم هیچ یک از امامان شیعه نه کتاب تفسیر و کتاب مثلا روایت و حدیث نوشتن و نه هیچ کس رو تشویق کردن که شما بنویسین. خود اینجای سوال داره که اگر یه هم چیزی ضرورت داشته که در قرنهای بعد انجام دادن مسلمونا، چرا اونا انجام ندادن؟ اونا قاعدتاً از همه شایستگی و صلاحیت بیشتر برای این کار داشتن. چرا هیچ یک از ائمه شیعه در طول اون دو قرن و نیم سه قرن ننوشتن؟ هیچ یک از چهار مثلا هفت فقیه بزرگ اهل تسنن هیچ کدوم ننوشتن کتاب حدیث. همطور که عرض کردم، برای اولین بار در سال 9900 هجری زمان عمر بن عبدالعزیز این ممنوعیت برداشته میشه، اصلا ممنوع بوده تو جامعه کسی این کار رو بکنه، و بعد از اونم هنوز کسی جرئت نکرده. اول کتاب حدیث سال 220 نوشته میشه، 220 سال بعد از هجرت، کتاب صحیح بخاری. کتاب شیعه، اول کتاب روایت شیعه سال 325، سال 330، یعنی مال شیعه که در قرن چهارمه. آخه چطور میشه اعتبار کرد چهار قرن، سه قرن و نیم بعد از هجرت اول کتابی که پیامبر چنین سخنی رو گفته؟ مثل این که فرض کنی سخنان امروز مثلا بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی رو 400 سال بعد یک کسی بخواد نقل بکنه. همین امروز یه جوری که صحبت میکنه، یه هفته بعد اظهار نظرها میبینیم چقدر زد و نقیص هستن با هم دیگه. استنباط های مردم فرق میکنه. تازه تو این روزگار که رادیو و تلویزیون این همه ابزار ثبت و ضبط وجود داره، چقدر میتونه اعتبار آدم داشته باشه که بعد از 300-400 سال سخن پیامبر رو سینه به سینه این از پدرش شنیده، اون از پدر بزرگش، اون از جدش، اون از فلان که پیامبری هم چیزی گفت. اتفاقا در خود نهج البلاغه حضرت علی هم هستش، من یادداشت کرده بودم یه خطبه ای، خود حضرت علی بی‌اعتباری این روایات رو در یه جای توضیح میدن که چطور زمان خود پیامبر از قول پیامبر نقل میکردن چیزهایی رو که دروغ بوده و پیامبر مجبور میشن برن یه سخنرانی بکنن که ایها الناس من زندم، شما دارید این چیزا رو نقل میکنید و اینا همش اشتباه خلافه. بله، خطبه 210 نهج البلاغه که از حضرت علی سوال میکنن از این احادیث بیپایهی که تو جامعه هست که همه با هم تناقض داره، اختلاف داره، ایشون توضیح میدن اون چیزی که تو دست مردمه هم حق هم باطل، هم صدق و هم کذب داره، ناسخ داره، منسوخ داره، عام، خاص، محکم، متشابه. بعضی رو درست حفظ کردن، بعضی رو توهمشون نقل کردن. مثلا تو خیلی اینا رو همه رو باز کردن دو سه صفحه، میگم یه کسی از پیامبر یه سوالی کرده، به تناسب موقعیت اون پیامبر یه پاسخ دادن، این خاصه، عمومی نیستش، اون که شنیده سوء نیت هم نداشته، اینو نقل کرده همه شنیدن، ولی مطلب عمومی نبوده بخواد نقل بکنن، یا به خاطر موضوع خاص اون شخص پیامبری توصیه کردن، اصلا ربطی به بقیه نداشته. یعنی این مسئله رو باز کردن، کاملا نشون میده که چطور حتی با حسن نیت یدهی یه چیزایی نقل کردن. میگه مردم تصورشون بوده این سخنان مال پیامبره، منتقل کردن، میگه اصلا اینا اصلا منظور پیامبر این نبوده، این دوچار توهم شده، فکر کرده، چون ثبت صوت که نبوده، یه چیزی شنیده، این یه چیزی نقل کرده، اون یه چیزی دیگه نقل کرده. بعضیا خب احادیث زیاد چندین هزار تا نقل کردن از پیامبر، نون و آب داشته و هر حال اعتباری برای کسانی به وجود می آورده. این که به عنوان یک امر تاریخی باید تلقی بشه، هیچ سندیتی به اون معنا اینها نداره دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. با توجه به اینکه قرآن وجود داشته، یعنی قرآن اون 200 سال بعد از 200 سال اول احتمالاً یه نسخه ازش وجود داشته، یعنی مردم با توجه به اینکه قرآن وجود داره به جمع‌آوری به اصطلاح این روایات هم مشغول بودن، حالا آقای بخاری یا و بقیه. اصلا چرا علاقمندی بوده به این چیزا؟ یعنی موقعی که خود پیامبر در زمان زندگی خودش چیزی رو اجازه نداده پخشه، یعنی حواسش جمع بوده که این ممکنه مطالبی از ایشون نقل بشه که مخالفت داشته باشه با آنچه خودش گفته، بذار فکر که با قرآن مغایرت داشته باشه. و به نظر میاد از همون اوائل توجه اصلی به قرآن کم بوده، احادیث بیشتر، و الان هم که میبینیم این ترند، این توجه تغییرم زیاد نکرده. اونقدر که توجه به احادیث میشه، شما میبینید نقل قول از احادیث میشه، از آیات قرآن نمیشه.
بله. خب ببینید، در فاصله خیلی کوتاهی بعد از پیامبر، حکومت منتقل شد به دست بنی امیه، یعنی دشمنان پیامبر، البته دیگه حالا به نام اسلام، یعنی بنی امیه و بنی مروان 83-84 سال اینا حکومت کردن دیگه. یعنی از اول رقابت بود بین بنی هاشم و بنی امیه. ابو سفیان و معاویه اینا بزرگترین دشمنان پیامبر بودن. بعد از پیامبر و دوران اون خلفای چهارگانه، حکومت افتاد دست خب معاویه و به حال بنی امیه دیگه. خب اینا نیاز داشتن که یه توجیهات شرعی پشتش باشه دیگه. حالا مثل امروز که دانشگاه و اعتبارهای علمی و هنری که نبود، اونام شروع کرده بودن که تعریفهایی، مثلا معاویه شد خال المؤمنین، کاتب وحی، برها نون آب داشت دیگه. یه دی نقل میکردن که ما از پیامبر شنیدیم که در شأن مثلا معاویه اینو گفتش. خب معاویه هم نیاز داشت که حالا این توده های عامی مردم رو فریب بده، پشتوانه های تاییدیه ای از پیامبر میخواست دیگه. همینطور بقیه خلفای بنی امیه و بعدن بنی عباس و اینا، یعنی نون آب داشت، برای یه عده هم کسب و کار داشت. مثل امروز نبود که این همه مشاغلی مردم داشته باشن. معتبرترین شغل و اعتبار اجتماعی این بود که یک کسی بگه من معاصر پیامبر بودم، از صحابه پیامبر بودم، به گوش خودم از زبان مبارک مثلا حضرت رسول شنیدم که فرمود مثلا فلان موضوع. همه جمع می شدن دورش تو مسجد، مثلا اگه اینو نقل می کرد هزاران نفر منتقل می کردن که فلانی خودش شنیده، از گوش خودش شنیده. اینا ببینید در زمان خودش اعتبار داشت اینها. بنابراین ما امروز خیلی مشکله برای اون بخوایم قضاوت کنیم که چرا انقدر زاد و ولد کرده این روایت و احادیث. شجره نامه ها درست می شد برای خانواده ها، برای خلفا. بنابراین سودی داشته، منافع دنیا داشته. توده های مردم هم اصولا علاقه به قصه دارن. بله پیامبر نشسته بودن، یه جلسه ای بود، یک نمیدونم اعرابی وارد شد، این سوالو کرد، پیامبر اینو گفتن، بعد این اینو گفتش. مردم بیشتر دوست دارن قصه بشنون تا اینکه قرآن که یک مسائل کلی هستش، باید فکر بکنن، اندیشه بکنن، تفکر کنن، تعقل بکنن. یعنی یه زمینه مردمی داشت که داستان و روایت و قصه بشنون. نون و آبم برای کسانی داشته، یواش یواش اینا رونق پیدا کرده، بر حال خریدار پیدا کرده و هم دیگه در طول تاریخ اضافه شده. و بعدن یه مرتبه می‌بینیم زمان مثلا قرن 12، زمان صفویه، یک کسی مثلا مثل ملا باقر مجلسی پیدا میشه، با کمک دستگاه صفویه شاه عباس هم کمک میکنه، یه تیم خیلی مفصلی رو در اختیارش میذاره. اینا نمیدونم 500-600 هزار روایت جمع میکنن. تو خودش هم میگه من فقط خواستم اینا رو جمع بکنم که دیگه زیاد نشه، زیادتر نشه. نمیگه که اینام درسته. ولی الان بهارالانوار نمیدونم چقدر، 50-60 جلد، 60-70 جلد در اختیار ماست. دریایی از روایات که هر چی بخوایم توش میتونه هر کسی بخواد پیدا بکنه. اینا متاسفانه پالایش نشده، تصفیه نشده، جنبه قداست هم پیدا کرده. کسی نمیتونه دست بزنه به اینا، میگه آه دست میزنی پیامبر رو سری رد میکنی. داری که باید گفت که آقا اینا رو انسانها نقل کردن، انسانها از 10 سینه پشت نسلان قبلیشون نقل کردن. چقدر میتونه اعتبار داشته باشه اینا؟ سخنان مستقیم اون بزرگواران اینا معلوم نیست باشه. به هر حال این مشکلی است که درست همه کشورهای اسلامی گرفتارش هستن.
در ارتباط با صحبتی که شما گفتید، بنی امیه و بنی عباس، خب اینا ایشی در حدود با 500 سال بودن دیگه، هر دو تا شاید بیشتر، شاید بیشتر از اینم باشه. خب اینا علاوه بر خلفایی که بودن در این زمان، افراد به اصطلاح که قابل توجه بود در این فاصله، کسانی بود هستن که شما اشاره بهش نکردید، هنوز افرادی بودن که علاوه بر خلفا، اونها هم در جامعه دوست داشتن که حدیث نقل کنن و در تاریخ ثبت شده که اینها از نقال‌های مهم حدیث در اون زمان بودن.
بله خیلی ها هستن، مثلا تو کتاب حدیث عرض کردم که به هر حال فرهنگ ده خدا نام 4800 تا از اینا که نقل کرده، شاید از معروفترینشون ابو هریره باشه. هریره یعنی بچه گربه. یه نفر بوده که 3 سال در واقع دوران پیامبرم حضور داشته، این اسمش عبدالشمس بوده، اوائلم خورشید پرست بوده و در یمن اونجا بوده. پیامبرت میبینه همیشه این با بچه گربه بازی میکنه، اسمش گذاشتن ابو هریره، پدر بچه گربه. این آدم بیکارم بوده، نه شغلی نه کاری، به هر حال همش دوربر پیامبر میخواسته باشه و نقل بکنه این بر اون بر. انتقادای زیادی هم عمر به او خیلی داشته، هم عایشه داشته. این 5300 تا 5500 تا حدیث از پیامبر نقل کرده. این 3 سال هم بیشتر نبوده، یعنی اگه آمارم بگیریم روزی 5-6 تا به طور متوسط، در حالی که مثلا عایشه که همسر پیامبر بوده در طول اون همه مدت 1/4 این حدیث نقل کرده. بعضی از من اظهار نظرها یه چیز رو خدمتتون میخونم. اولا 8000 نفر از ابو هریره حدیث نقل کردن، 8000 نفر، خود این 5300 تا نقل کرده. یه جا عایشه است که در مورد ابو هریره میگه که او شنونده خوبی نبود، وقتی از او پرسیده میشد پاسخهای اشتباه میداد، یعنی اصلا صلاحیت این کار نداشت. یه جا عسقلانیه که در شرح حال عمر میگه ما چیزهای زیادی برای گفتن داریم ولی میترسیم آنها را بگوییم، حالان که آن مرد یعنی ابو هریره هیچ قیدی در این مورد احساس نمی کند. یکی دیگه از صحابه پیامبر راجبین ابو هریره میگه من اگر بخواهم میتوانم به مدت 2 روز متوالی از پیامبر حدیث بگویم. چیزی که مرا از این کار باز میدارد این است که بارها شاهد بودم اصحاب پیامبر آنچه را من شنیده ام شنیدند و آنچه من دیده ام دیدند، ولی روایت های آنها با آنچه من شنیده ام متفاوت بوده است. من میترسم من هم همانند آنها دچار توهم شوم. یعنی آدمای با شخصیت، آدمایی که احساس مسئولیت میکردن، میفهمیدن، میدونستن اون چه که نقل میکنن معلوم نیست درست باشه، نمیکردن. ولی یا آدمایی که دنبال معروفیت بودن و بازار نقالی را بندازن، اینا به هر حال از این موقعیت ها استفاده میکردن. حملات زیادی عایشه کرده به این ابو هریره که مرد حسابی این چیزا نقل میکنی، من همسر پیامبرم، اینا دروغه، اینا نیست، عمر چقدر با اون، ولی شما الان به قول معروف میگن اسم ابو هریره رو بدون وضو نمیتونید پیش برادران اهل تسنن ببرید. یک قداستی پیدا کرده که این صحابه رسول خدا بوده، حتی برای اینکه احادیثش رو قبول کنن یه چیزی نقل کرده، میگه من چیزایی که از پیامبر شنیده بودم اوائل یادم میرفت، گهگاه حافظم اجازه نمیداد. یه روز به پیامبر عرض کردم که یا رسول الله من یادم میره چیکار بکنم. پیامبر عباشون رو پهن کردن و به من گفتن بشین رو اون، نشستم و بعد گفتن حالا بلند شو. از اون به بعد هر چی دیگه شنیدم دیگه تو حافظم موند. دیگه همم دیگه میگه خب اینم دیگه حدیث هم نقل کرده، پس خدا به این مثلا یه استعدادی داده، مثل ضبط صوت اونچه شنیده بیان کرده. میخوام عرض کنم که معتبرترین معروفترینشون که این ابو هریره هست که 5300 تا نقل کرده، 8000 نفرم به نقل از او بیان کردن، اینا رو خب تو کتابای روایت نقل کردن و باعث شده که قرآن کتاب اصلی الهی رفته کنار و احادیث در واقع آمدن اعتبار اصلی رو پیدا کرده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، شما مشاله مختصری کردید به اینکه خب این رواج حدیث و نقالی حدیث یک مقدار مجلس گرم کن بوده در زمانهای دقیقا. مختلف و خب قرآن به اصطلاح تو بک برنر پشت گذاشته شده بوده. واقعا حالا علاوه بر این دلایل دیگری هم وجود داره که اینقدر توجه به این شده و توجه اصلی از قرآن کنار رفته، و یا مثلا استدلالی که مثلا یه تعدادی از آقایون حتی در کشور خودمون میکنن نسبت به این که توجهشون بیشتر به احادیث هست تا به خود قرآن، چی میتونه باشه؟
در حوزه های علمی ما یه اصطلاحی دارن، میگن حدیث قطعی و دلالت ظنی و صدوره. یعنی ما نمیدونیم این حدیث مال پیامبره یا مال امامه، ظنی و صدوره، یعنی صدورش از اون منبع اصلی مورد ظن و گمانه، ولی دلالتش قطعیه، یعنی ما قطعا میتونیم بفهمیم معنای این روایت اینه. اما قرآن برعکسه، قرآن میگن که قطعی و صدوره ظنی و دلاله است. درسته صدورش از جانب وحی، منبع وحی خدا قطعیه، ولی برای ما مثلا مبهمه. به این خاطر یواش یواش قرآن میره تو سایه، قرآن میره کنار، چون رو ظن و گمان دلالتش، ولی ما حدیث رو میفهمیم، روایت رو. یعنی یواش یواش باعث شده که بیشتر به اون توجه میکنه. شما تو مساجد وقتی به خصوص حتی تو کشور اهل تسنن میبینیم 90% این خطبه ها روایته، 10% از قرآنه. یعنی قرآن دیگه میره تو سایه، میره اون اهمیت درجه دو رو پیدا میکنه. ولی این چون به زبان عامیانه مردم گفته شده، حالت قصه و نمیدونم تاریخ و اینها داره، اعتبار بیشتری پیدا کرده متاسفانه. اینو به هر حال باید یه فکر اساسی براش کردی.
درسته آقای بازرگان، خیلی متشکرم. یه چند دقیقه فرصت دارید یه مطلبی رو که شاید بتونید شما مختصر در موردش توضیح بدید. این هست که خب این توجه چه آفتی میتونه برای یک ملتی که علاقمند هستند آشنایی بیشتری به اسلام و قرآن داشته باشند به طرق صحیح، این مسئله آیا در اون جهت صدمه میزنه یا نه؟ یکی این، یکی هم این که واقعا راه حل منطقی برای این مسئله چیست. و البته یک دو تا سوال دیگر هم هست که تناسب های این مسئله با آنچه که در رنسانس در غرب اتفاق افتاد و افولی که در تمدن اسلامی ایجاد شد، آیا اینها عواملی بوده در این جهت یا نه؟ حالا خودتون هر جوری که صلاح دیدید میتونید این چند دقیقه آخری رو که داریم در مورد این مطالب صحبت کنید.
بله، ما تاریخ گذشته اسلام ببینیم تا حدود قرن مثلا پنجم ششم، این اواسط قرن ششم دوران شکوفایی تمدن اسلامی بود، دانشمندان فوق‌العاده برجسته‌ای در سطح جهان داشتیم در همه رشته‌های علمی، در فیزیک، در شیمی، در فلسفه، در نجوم، یعنی یه سرگردن از بزرگترین متفکران جهان در دوران شکوفایی تمدن اسلامی بالاتر بوده. ولی یواش یواش توجه به فلسفه و حکمت و علوم یواش یواش تقلیل پیدا کرد، به جای عقلیات، به جای عقل، نقل، در واقع چیزایی که نقل میشه مثل حدیث و روایات. دیگه تا قرن هشتم دیگه مرد این تحقیقات علمی در جوامع اسلامی، به کلی تعطیل شد، خلاصه شد دانش در چیزایی که نقل باید بشه. یعنی معتزله در واقع کنار رفتن، اشاعره قدرت پیدا کردن، علوم در واقع شد دولتی، نظامیه هایی تأسیس شد، نظامیه بغداد و این در سراسر کشور اسلامی، یعنی فقط علم شد فقه، یعنی فقه شد چیز اصلی دین، فقه هم بر اساس اون چی که نقل کردن. یعنی یکی از عوامل اصلی سقوط تمدن اسلامی تعطیل علوم، تعطیل نگاه به طبیعت، خداشناسی در آیاتش، در آفاق و انفس و پرداختن به ذهنیات بود، که این حالا یه بحث مفصله که این نوع نگاه به دین، این نوع جدا شدن از فرهنگ قرآن که خدا رو تو طبیعت عمدتاً می‌بینه، چه فاجعه‌ای، چه بلایی به بار آورد برای جوامع اسلامی. ولی این که خب حالا ما مواجه با این دریای عظیم روایات هستیم، هرگز این کار درستی نیست که آدم بگه اینا رو دور بریزه. من یه بار توی یکی از این برنامه‌ها عرض کردم که مردمی که به غرب امریکا اومدن، اول به ساکرامنتو که حالا پایتخت کالیفرنیا هم هست وارد شدن، اینا برای طلا اومدن، طلایی که از بین ماسه های رودخانه ها جمع میکردن، هزاران تن ماسه رو باید تصفیه میکردن تا ذرات کوچک طلا توش اختیار بکنن دیگه، به دست بیارن. یعنی براشون ارزش داشت که این طور صبح تا شب کار بکنن، کمپانی های عظیم، و برای استخراج ذرات لیز طلا از توی ماسه های رودخانه. ما هم در واقع باید توی این مجموعه احادیث و روایات هست چیزایی مثل طلا جنبه های ارزشی در واقع داره کمک میکنه به فهم بهتر آیات قرآن، ولی باید تصفیه بکنیم. اون چه که مورد نظر من هست پالایش این هاست. ما مواجه شدیم با یک موج عظیمی از اون چیزایی که انسان ها نقل کردن. انسان ها اکثرشان با حسنیت بودن، با قصد خدمت بودن، ولی ذهنیات خودشون رو منتقل کردن، اوهام خودشون رو، تصورات خودشون رو به عنوان اون چه که پیامبر یا امام گفتن. بنابراین امروز باید اینا تصفیه بشه، اینا باید پاک بشه. اون چیزیش که معقول، منطقی، مکسنس میکنه، با قرآن در واقع سازگار هست، اینا انتخاب بشه. بقیه بایگانی بشه، گذاشته بشه تو کتابایی که حالا آیندگان هم اگه دلشون میخواد بررسیش بکنن. ولی از دسترس مردم، از استناد به مردم، کسانی که کارهای تروریستی خشونت انجام میدن، کسانی که به هر حال حقوق زنها رو از بین میبرن و خیلی چیزای دیگه که همه کشور اسلامی گرفتارش هستن، لااقل بدونن که اینا اعتبار قابل قبول متفکرین جهان اسلام نداره. تکلیف مسلمان ها در واقع روشن بشه.
خب خیلی متشکرم. شاید این روشی رو که در ترکیه انجام شده ممکن هست که در ایران نتایج اون رو مورد قبولشون نباشه، به خاطر اینکه خب یه اهل سنت هستن، ولی روشی رو که استفاده کردن برای این مسئله که به اون نتیجه برسن، شاید این قابل توجه باشه که افرادی که علاقمند هستن در ایران، سازمان‌هایی که مسئولیت این کار رو میخوان قبول کنن، اون روش رو مطالعه کنن، اون روش رو ادامه بدن و نتایجی رو که میخوان بهش برسن. احتمالاً خب این یه وقتی میگیره و احتیاج داره که روشنفکران اسلامی مطمئنن در این مسئله دخالت داشته باشه.
همینطوره.
به هر حال خیلی متشکر آقای بازرگان، تشکر از پاسخهای شما به سوالاتی که مطرح شده بود. بینندگان عزیز از همه شما تشکر میکنیم به خاطر توجه به این برنامه. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد و خوشحال میشیم که نظرات شما را در این زمینه بشنویم و برای ما ایمیل کنید و در اختیار ما قرار بدید. خیلی متشکرم.
بنده متشکرم، سپاسگزارم از صبر و توجه و تعاملتون و همچنین از کسانی که زحمت این طرح سوالات رو کشیدن و میکشن و به ما یاری میرسونن برای ادامه این برنامه.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.